در صبحانه با خبر امروز. گسترش اعتراضات خوزستانی ها به بی‌آبی همزمان با تایید کشته شدن دست کم دو معترض. کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه هم با معترضان اعلام همبستگی کردند. از تهران اصرار و از واشنگتن انکار. ایران میگوید برای تبادل 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا به توافق رسیده بوده. احتمال تعطیلی چند روزه تهران و کرج در پی افزایش آمار قربانیان کووید 19. برخی گزارش ها از شیوع گسترده بیماری در زندان اوین حکایت دارند. و کمبود شیر خشک و غذای کودک. بحران تازه ایران. تولید کنندگان درباره کمبود مواد اولیه و قاچاق گسترده به کشورهای همسایه هشدار می‌دهند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. از اوضاع خوزستان بوی خون و توطئه می آید. این را محمود احمدی بیغش نماینده شازن در مجلس گفته. به دنبال تایید کشته شدن دست کم دو تن از معترضین به بحران بی‌آبی در این استان زرخیز. آقای بیغش توصیه کرده که باید در این مناطق بحران زده آب را رها کنند تا به گفته او آتش را خاموش کند. نماینده شادگان هم با تأکید بر جدی بودن شرایط مطابق معمول مشکل را به دشمن و اختشاشاتش مرتبط دانسته. در همین حال هر روز به اقشاری که با مردم لب‌تشنه خوزستان همدلی می‌کنند افزوده می‌شود، از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از ایران تا معترضان داخلی. شرایط نابهنجار خوزستان و مردمانش حالا در اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه هم بازیافت واستاب داشته. کارگرانی که گرچه خود به دنبال حق و حقوق معوقهشان هستند، اما همزمان ابراز همبستگی با مردم خوزستان را هم فراموش نکردند. از جمله با سر دادن شعارهایی همچون خوزستان بیچاره یک قطره آب نداره. آیا مسئولان استانی و کشوری اراده و توان غلبه بر این بحران را دارند؟ یا آنطور که برخی نمایندگان مجلس هم هشدار می‌دهند، وضعیت خوزستان تبدیل به یک بحران امنیتی فراگیر خواهد شد؟ قبل از پرداختن به این موضوع گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
تظاهرات و اعتراضات نسبت به بحران آب در خوزستان همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که از شامگاه پنجشنبه شدت گرفته و تا کنون به بیش از 17 شهر این استان گسترده شده. معترضانی تشنه و جان به لب آمده که به خیابانها آمدند و تشنگی را فریاد می زنند. تجمعاتی در شهرستانهای سوسنگرد و شوش که نشان دهنده بسته شدن راه‌ها از سوی معترضان است.
جاده‌های رفت و برگشت اهواز اندیمشق بسته شدند و مردم مطالبه آب، زندگی و حقوق دارند.
اینجا در سوسنگرد مردم معترض در مقابل دفتر قاسم ساعدی نماینده این شهر در مجلس تجمع کردند. و در شوش اعتراضات به مقابل ساختمان فرمانداری رسیده. توت عبدالله اهواز و معترضانی که فریاد می‌زنند من تشنم و حقم گلوله نیست. روز گذشته همچنین کارگران نیشکر هفت تپه که در واکنش به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیدند، شعارهایی در همبستگی با معترضان خوزستان سر دادند. همزمان با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در خوزستان، فعالان حقوق بشر میگویند تا کنون دست کم دو نفر از این معترضان در شادگان و کوت عبدالله به دست ماموران امنیتی کشته شدند. مصطفی نعیم‌آوی که بر اثر اصابت دو گلوله به سینه‌اش کشته شده و قاسم خزیری 18 ساله و کارگر یک مغازه باتری فروشی در اهواز که پس از جراحت در بیمارستان جان باخته است. سرپرست فرمانداری شادگان روز شنبه کشته شدن مصطفی نعیماوی بر اثر تیراندازی را تایید کرده بود، اما آن را به گروهی که اختشاشگران می‌خواند نسبت داد. محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس هم با اشاره به تشدید بحران آب در این استان در توییتی نوشته که بوی خون و توطئه سوری می‌آید. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان هم با اشاره به اینکه قضیه شوخی بردار نیست ادعا کرده دشمن دنبال اختشاش است. محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان هم افراد جنایتکار وابسته به اجنبی و ضد انقلاب را عامل تیراندازی در بین مردم و کشتن افراد بیگناه معرفی کرده است. به نظر می رسد که مقامات و رسانه های امنیتی در ایران همچون رویه همیشگی سعی دارند سرکوب و کشته شدن معترضان را به گروهی دیگر از همان معترضان نسبت دهند. با این حال تصاویری از اعزام خودروهای ضد شورش نیروی انتظامی به شهرهای استان خوزستان دیده می شود. از عصر روز گذشته هم منابع متعدد محلی از اختلال در اینترنت این استان و قطع شبکه‌های اینترنتی به ویژه در شوش، اهواز و سوسنگرد خبر می‌دهند. امری که می‌تواند نشانه عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر معترضین باشد. همزمان با شروع اعتراضات در استان خوزستان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به وزرا و مسئولان برای پیگیری مسئله دستور داده بود. و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم هیئتی اجرایی و قضایی به منطقه فرستاده بود. اقداماتی که از نتایج آن اطلاعی در دسترس نیست. هرچند فریدون حسن‌وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز گذشته از افزایش ظرفیت خروجی سد کرخه از 75 متر مکعب به 130 متر مکعب در ثانیه خبر داده. اما به نظر نمی رسد این اقدامات مقطعی درمان خاک سوخته خوزستان باشد. سرزمین حاصلخیزی که امروز و در نتیجه سالها بی تدبیری و ناکارآمدی حکومت بی آب و ویران شده و مردمانش از سوگواری بر سر اجساد احشامشان خستند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
میزبان منصور سهرابی هستیم، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان. آقای سهرابی، یک سو کم آبی در ایران و خشکسالی، سوی دیگر سیل و باران. تغییرات اقلیمی موضوع امسال و سال قبل نیست. از دهه 60 کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار دادند. این چالش‌های آبی در ایران در سال‌های اخیر همونطور که شما بهتر از من می‌دونید بیشتر شده. ریشه اونها در چیست؟
ببینید، مدیریت منابع آبی که در ایران صورت گرفته یک مدیریت تلفیقی نبوده، جامع نبوده، مدیریتی بوده که بیشتر بر اساس توسعه‌های نامتوازن صورت گرفته و برای مراکز خاصی آب منتقل داده شده. صنایع در جاهایی گسترش پیدا کردن، مخصوصا صنایع آب بر، که آب کافی در اونجا وجود نداشته، لذا آب رو منتقل کردن. کشاورزی در جاهایی توسعه یافته که آب کافی برای این نوع کشاورزی نبوده. به تبع انتقال آب، الگوهای کشت هم عوض شده. وقتی که الگوی کشت عوض میشه، نیاز به آب بیشتر میشه، یعنی بیشتر از گیاهانی که نیاز آبی فراوان دارن استفاده کردن. همه اینها سبب شده که ما یک مشکلاتی رو در بخشای کشور ببینیم. منتها مشکل دیگه هم داریم. ایران سالهاست که آبهای زیرزمینی رو داره خالی میکنه. ما این مسئله رو نباید نادیده بگیریم که اگر آبخانها خالی بشه، مشکلات عدیده ای از جمله فرونشست زمین رو هم خواهیم داشت و در آینده نزدیک بسیاری از مناطق ایران با فرونشست مواجه میشن.
آقای سهرابی، به آن چیزی که اشاره کردید، منابع مدیریت منابع آب بود. به هر حال مشکل آب در ایران محدود به شهر و استان خاصی نیست و توسعه ناپایدار بیشتر مناطق رو در بر گرفته. کارنامه مدیریت آبی دولت روحانی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم بگیم که کارنامه جمهوری اسلامی در رابطه با منابع
بله بهتر خواهد بود. این
بهتر خواهد بود به دلیل اینکه این مسئله ریشه در زمان داره. یعنی شما باید برگردید به 40-50 سال قبل و در حقیقت همه این دولت‌هایی که سر کار اومدن به نوعی در تخریب سرزمین و در مدیریت غلط آب دستی داشتن. شما نگاه بکنید، در زمانی که ما تحت عنوان سازندگی میشناختیم و دوره جناب رفسنجانی بودن، سدها به شدت گسترش پیدا کردن، کشاورزی محور توسعه شد و اومدن صحبت کردن از این که خودکفایی و امنیت غذایی یک معنی دارند، یعنی خودکفایی در بخش کشاورزی و با امنیت غذایی تعبیر کردن و این سبب شد که زمین‌های کشاورزی به شدت گسترش پیدا بکنه. برای مثال در حوزه دریاچه ارومیه نزدیک 300 هزار هکتار زمین اضافه شد. همه اینها سبب گردید که منابع آبی هدر بره. از یه طرف دیگه هم در بخش کشاورزی میزان تولیدمون بسیار پایین است و کارای مصرف آب در این بخش 35% از مایه 65% هدر روی آب داریم. حالا این در کنار اون صنایعی که بهش اشاره کردم و مسئله جمعیت در ایران هم به شدت افزایش پیدا کرد. جمعیت در طی سالیان کوتاهی دو برابر شد و همه اینها نیاز به آب بیشتر کرده. از یه طرف الگوهای کشت نامناسب، از یه طرف صنایعی که به آب نیاز دارن در جایی احداث شدن که آب کافی وجود ندارد، افزایش جمعیت و این تبعیض‌هایی که وجود دارد. در رابطه با انتقال آب باید این هم خدمت رو عرض کنم، وقتی که آب اضافی هست و برای یک حوزه اندازه کافی آب وجود دارد و در حوزه دیگر مخصوصا برای شرب مشکل دارند، میشه آب رو انتقال داد، اما این انتقال منوط بر این است که به مبدأ ضرری نرسونه، محیط زیست مبدا با مشکل مواجه نکنه، منابع آبی مبدا با مشکل مواجه نکنه، و از طرف دیگر اگر عایداتی هست برای این آب در مقصد، مردم مبدا هم از این عایدات سهم داشته باشن. شما نگاه بکنید خوزستانو که بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی از جمله گندم ایران هست، خارج از این که چاهای نفتی و پالایشگاه و اینها در اونجا هستن، یک مرکز استراتژیک تولید محصولات زراعی ایران هست. آیا این وضعیت در شأن مردم خوزستانه؟
واقعا این پاسخ حداقل من برای این سوال شما ندارم. فقط یک سوال بپرسم خیلی کوتاه. خیلی از کارشناسا به این که مناطق زیادی از ایران غیر قابل زیست خواهد شد به زودی اطلاع رسانی میکنن، این چقدر نزدیکه آقای سهرابی؟
ببینید وقتی که آبخانها دارن تخلیه میشن، کسری تجمع آبمون 132 میلیارد متر مکعب هست. اگر این روند ادامه پیدا بکنه در کمتر از 10 سال دیگه آبخانهای ما به کلی خالی میشن و این یعنی در دشتای ممنوع و ممنوع بحرانی ما به شدت فرونشست خواهیم داشت. آب کافی وجود نداره. تغییر اقلیم رو داریم. خب بیابانزایی داریم. ببینید 20 میلیون هکتار در طی 40 50 سال اخیر از مراتع تغییر کاربری داده شده به زمین‌های دیگه. همه اینها دست در دست این خواهند داد که بسیاری از مناطق دیگه جایی برای حیات نیست و مردم مجبور هستن کوچ بکنن، یا کوچ داخلی یا کوچ خارجی. در آینده باید منتظر مهاجران اقلیمی و سرزمینی و محیط زیستی از ایران باشیم.
منصور سهرابی همراه ما بود، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان. اما در حالی که همزمانی چندین بحران در ایران و شرایط نامناسب اقتصادی منجر به سلسله اعتصابات و اعتراضاتی در گوشه و کنار این کشور شده، جمعی از ایرانیان مقیم تورنتو کانادا هم در مخالفت با جمهوری اسلامی به خیابان آمدند. این گروه که عمدتاً خودروهای خود را با پوسترهایی در اعتراض به رفتار حکومت ایران پوشانده بودند، هدف از اقدام خود را آگاهی بخشی و به خصوص درخواست همراهی از دولت مردان کانادا و سایر کشورها اعلام کردند. گزارشی ببینیم از بهرنگ رهبری.
کاروان اعتراضی در تورنتو. عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی با نصب بنرهایی به روی کامیون‌های اجاره‌ای و خودروهایشان کاروان اعتراضی در تورنتو به راه انداختند.
همونطور که پشت سر من میبینید، تعدادی از ایرانیان ساکن تورنتو با نصب بنرهایی روی خودروهاشون به سیاستهای جمهوری اسلامی در حال اعتراض هستند. اینجا در خیابان یانگ
اعتراض به کشتار دهه 60، قتل زهرا کاظمی، سرکوب خونین در دیماه 96 و آبان 98، شلیک به هواپیمای اوکراینی و همچنین سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه عراق، سوریه، غزه. آنها همچنین از دولت کانادا خواستند که سپاه پاسداران، نهادی که عامل بسیاری از این موارد بوده، را در لیست گروه‌های تروریستی بگنجاند.
ما 3 روز برنامه‌ای داریم که از دانتان تورنتو شروع میشه، جلو کنسولگری آمریکا، پارلمان کانادا، تمام خیابان‌های تورنتو، که ما در حال حرکت هستیم و انگیزه ما از این ماجرا این هستش که ما میخواییم به دولت مردان دیگه و کشورهای دیگه و مردم کانادایی صحبت کنیم، بگیم که ایناف ایزیناف، بس دیگه. ملت ایران کم کشته ندادن. دولت مردان کشورهای دیگه برای منافع خودشون دارن از این قاتلین به نوعی حمایت میکنن. ما میخوایم به اینا بگیم که دیگه ما اینجا سکوت نخواهیم کرد.
میهنان عزیز، در این مقطع زمانی موقعیت ایجاب می نماید که با هر طرز فکر و ایده سیاسی به دور از گرایشات فکری و سازمانی خود به ندای هم میهنان داخل کشور پاسخ مثبت داده و یک دست و یک صدا فقط در خصوص متحد کردن کلیه مخالفین در بی‌اعتبار سازی جمهوری اسلامی و جلوگیری دولت مردان کانادایی و آمریکایی و اروپایی برای امتناع از مماشات با جمهوری اسلامی تلاش به خرج بدهیم.
دیدم یه تعدادی کامیون هستن و عکس‌های کشته شده‌ها و زندانی‌ها و اینها رو گذاشتن و دارن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدن و میگن که جمهوری اسلامی ضد زنه، ضد انسانه و خیلی احساس غرور کردم. به وجد اومدم که دیدم توی تورنتویی که ما شاهد خیلی اتفاقها درش بودیم، دیدم اینا دارن اینجا دارن شعار میدن.
مخالفین جمهوری اسلامی در تورنتو میگویند صدای مبارزین داخل ایران هستند و همگام با آنها صدایشان را به گوش نهادهای بین‌المللی میرسانند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن رد سخنان همتای آمریکاییش بار دیگر بر آمادگی کامل تهران برای مبادله فوری 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا تأکید کرد. پیشتر ادفرایس ادعای عباس راخچی مذاکره کننده ارشد ایران در نشست‌های احیای برجام حاکی از توافق دو طرف برای تبادل زندانیان را رد کرده بود. آقای عراقچی در چند توییت خواستار برخورد جداگانه با مقوله زندانیان و مذاکرات برجام شده بود. مذاکراتی که میگوید به دلیل دوران گذار دولت در ایران نیمه تمام مانده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تهران اصرار دارد که با واشنگتن بر سر تبادل زندانی به توافق رسیده. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، یک روز پس از آنکه آمریکا این موضوع را انکار کرده بود، در توییتی ضمن اعتراض به آمریکا ادعای تهران را تکرار کرد.
حیرت آور است که ایالات متحده این حقیقت ساده را انکار می‌کند که یک توافق در خصوص بازداشتی‌ها و حتی شیوه اعلام عمومی آن به دست آمده است. در وین جدا از برجام با ایالات متحده و بریتانیا در خصوص تبادل بشردوستانه و آزادی 10 زندانی از همه طرف‌ها توافق شد. ایران آماده است همین امروز این توافق را اجرایی کند.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه تهران را متهم کرد که با این ادعاها دست به تلاشی شرورانه و زننده زده تا از مسئولیت به گفته او بن‌بستی که در مذاکره‌های احیای برجام در وین ایجاد کرده سرباز زند. این دیپلمات آمریکایی تاکید می‌کند که واشنگتن بر سر آزادی زندانیان با تهران به هیچ توافقی نرسیده. پیشتر در روز شنبه، عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در توییتی خطاب به ایالات متحده و بریتانیا گفت که باید اقدام انسان دوستانه تبادل زندانی را از مذاکره‌های هسته‌ای تفکیک کنند.
تبادل زندانیان را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن باعث از دست دادن هم تبادل و هم توافق می‌شود. 10 زندانی از همه طرف هم می توانند همین فردا آزاد شوند اگر آمریکا و بریتانیا به تعهدات خود در توافق به دست آمده عمل کنند.
این دو مقام وزارت خارجه ایران گفتند که در این توافق ادعایی تهران قرار است 10 زندانی را در ازای 10 تن از ایرانیان زندانی در خارج از کشور آزاد کند. با این حال در جریان تلاش‌ها برای آزادی نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، برخی گزارش‌های غیر رسمی حکایت از این داشت که تهران خواستار دریافت پولی است که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی برای خرید تانک‌های چیفتن به بریتانیا پرداخت شده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، بارها از دولت باراک اوباما انتقاد کرده بود که در جریان توافق هسته‌ای 6 سال پیش در ازای آزادی چند زندانی آمریکایی از ایران به شیوه چمدانی به این کشور دلار فرستاده است. تاکنون 6 دور از گفتگوهای وین با هدف احیای برجام برگزار شده. دیپلمات‌ها در وین اما می‌گویند اختلاف نظرهای جدی بین تهران و واشنگتن همچنان باقی است. از آغاز به کار دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان با هم در تماس بودند. شماری از ایرانیان به جرم نقض تحریم‌ها در زندان‌های آمریکا و سایر کشورها هستند. ایران در سال‌های اخیر ده‌ها تن از افراد دو تابعیتی را از جمله چندین آمریکایی بازداشت و به جرم جاسوسی زندانی کرده. اتهامی که همواره از سوی خود این افراد رد شده. فعالان حقوق بشر می‌گویند ایران به منظور باجگیری از آمریکا و سایر کشورهای غربی دست به این بازداشت‌ها یا به گفته آنها گروگانگیری‌ها می‌زند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، 16 تیر امسال در یک نشست مجازی با عنوان کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان تاکید کرد واشنگتن خواهان آزادی تمام آمریکایی‌هایی است که به طور ناعادلانه در ایران زندانی هستند و مانند بار قبل تنها با آزادی تعدادی از آنها موافقت نخواهد کرد. در جریان توافق هسته‌ای 6 سال پیش، برخی از زندانیان آمریکایی آزاد نشدند، از جمله سیامک نمازی که همچنان زندانی است و پدرش محمد باقر نمازی هم که یک سال بعد از او بازداشت شد و اکنون در مرخصی استعلاجی اما ممنوع الخروج است. ایران میگوید که دور هفتم مذاکره های احیای برجام تا آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی یعنی حدود یک ماه دیگر به تعویق افتاده. گرچه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دیروز گفت که چارچوب مذاکره ها در دولت بعدی تغییر نخواهد کرد، اما پیشتر مجتبی ذوالنور رئیس این کمیسیون گفته بود که رویکرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری تازه منتخب ایران در مذاکره های وین سختگیرانه خواهد بود. ابراهیم رئیسی کسی است که خود رئیس قوه قضاییه ایران بوده و مجامع حقوق بشری به اتهام دست داشتنش در کشتار مخالفان به دنبال کشاندن او به پای میز محاکمه هستند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب تهران اعلام کرده برای تبادل 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا توافق شده. واشنگتن هم گفته هنوز هیچ توافقی وجود نداره. همه موضوع رو با کامبیز قفوری، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار موقع فنلاند پی می‌گیریم. آقای قفوری، آمریکا گفته طرح موضوع برای اینه که ایران می‌خواد تقصیر بن‌بست در مذاکرات وین رو به گردن آمریکا بندازه، در حالی که چشم‌انداز روشنی از توافقات این دو کشور پیش رو نیست. نگاه شما چگونه است؟ چرا الان ایران این پیشنهاد رو مطرح کرده؟
خب ببینید، این نشون میده که مذاکرات احیای برجام یعنی بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش از یک سو و از سوی دیگر برداشتن تحریم‌های تا آمریکا بعد از خروج آقای ترامپ از برجام اعمالشون کرده، این به جای خیلی دقیقی تا کنون نرسیده. این یک نکته است، به خاطر اینکه بسیاری هستند که دیپلماسی جمهوری اسلامی رو به دو بخش عمده نامتعارف تقسیم میکنن، یکی دیپلماسی باجگیری است، یکی دیپلماسی گروگانگیری است. هر دوی اینها از بعد انقلاب وجود داشته و خب یک مقداری ماهرتر هم شده جمهوری اسلامی در پیگیری هر دوی این بخش. دیپلماسی باجگیری این است که میگوید خب من مثلا تهدید میکنم، اگر به من مزایای اقتصادی رو ندید میرم سراغ ساخت سلاح هسته‌ای، غنی سازی رو درصدش رو زیاد میکنم، چیزی مانند این. این دیپلماسی به معنی دیگر همون است که در وین در حال انجام بود، فعلا متوقف شده. در زمان این توقف بیش از یک ماهه که تا روی کار آمدن تیم آقای رئیسی قرار است ادامه داشته باشه، بخش دیگری از دیپلماسی گروگانگیری که در واقع به موازات مذاکرات وین داشت پیش می رفت، اون رو آقای عراقچی الان داره مطرح میکنه. ببینید، قرار بود اگر توافقی صورت بگیره در کنار این توافق یک عده از زندانیان دو تابعیتی آزاد بشن، ایران امتیازهایی بگیره. این توافق که الان حاصل نشده، خب آقای عراقچی داره این رو مطرح میکنه تا هم فشار رو بر روی دولت‌های بریتانیا و آمریکا زیاد بکنه، فشار افکار عمومی رو، فشار خانواده‌های بازداشتی رو، و هم سعی بکنه تا این تا زمانی که هنوز به توافقی از نظر هسته‌ای نرسیدن، لااقل بخش از دارایی‌های ایران رو آزاد بکنه در ازای آزاد کردن چند گروگان، یعنی همون زندانیان دو تابعیتی، به مانند آن چیزی که در برجام سال 2015 ایجاد شد.
که این در حقیقت هدف آزاد کردن برای آزادسازی پولهایی که وعده داده شده در قبال این افراد به ایران باز بگرده. به هر حال این اولین بار نیست آقای غفوری که دو تا بیعتی ها در ایران بازداشت و زندان میشن و حتی حکم اعدام میگیرن. بعد از هر دستگیری و حکمی هم کشورهای دیگه مزرم محکوم میکنن و اون رو نوعی گروگانگیری با اهداف سیاسی میدونن. جامعه بین الملل در مقابل این سیاست جمهوری اسلامی چگونه میتونه بایسته؟ چه کاری میتونه انجام بده؟
ببینید کارهای بسیار ابزار بسیاری داره، ولی تا الان جامعه بین‌الملل همصدا در برابر این مسئله نایستاده. بیایم برگردیم کمی به عقب. جمهوری اسلامی در زمان که جنگ‌های داخلی لبنان در جریان بود، دهه فرض کنید 1980، میامد گاه و بیگاه فرانسوی‌هایی که در لبنان بودن، آمریکایی‌هایی که در لبنان بودن، اونجا رو گروگان می‌گرفت از طریق گروه‌های شیعه نزدیک به خودش. بعد در مذاکرات از اینها استفاده می‌کرد. در خاطرات آقای رفسنجانی هست، حتی یک بار میگه که ما به شرطی کمک می‌کنیم این گروگان‌ها آزاد بشن که 350 میلیون دلار از پول ما رو فرانسه آزاد بکنه. عین همین گروگان‌ها رو در قضیه ایران کنترا برای خرید یک سری از اون ادوات جنگی که نیاز داشتند از آمریکا استفاده کردند، در ازای اون آزاد کردند. آقای ولایتی رفت فرانسه، انیس نقراش رو گفت اگر آزاد بکنیم ما کمک میکنیم گروگان‌های فرانسوی آزاد بشن. ببینید در تمام این موارد جمهوری اسلامی چیزی که میخواست گرفت، یعنی باج رو گرفت. آمد جلوتر، قضیه گروگانگیری از کشورهای مختلف منتفی شد، رسید به شهروندان دو تابعیتی خودش. از بعد از دهه 1370 به بعد دیگه اون کار رو شروع کرد و ادامه میده. ببینید تا زمانی که شما به گروگانگیر، اصلا فرض کنید دولتی در کار نیست، در یک حکومتی همونجا در جمهوری چک که رادیو فردا هست، فرض کنید یه عده بیان کسی رو گروگان بگیرن، اگر دولت به هر گروگانگیری امتیاز بده در ازای آزاد کردن گروگان که شهروندا باشن، این کار هیچ وقت متوقف نمیشه. در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد. جامعه جهانی یک صدا اقدام نکرد. مثلا زمانی که آقای رولای زن بازداشت شد، زمانی جمشید شارمهد، اینا رو بوده شده اصلا از کشورهای دیگه، مسئله بسیار جدی بود، یک جرم جدی بین المللی بود. در مورد هیچ کدومشون جامعه جهانی نایستاد و ما دیدیم که مسئله تکرار شد. حبیب چپ رو گرفتن، شارمهد رو گرفتن و مسائل ادامه داره. در مورد زندانیا دو تابعیتی هم همینه. تا زمانی که واکنش جدی کشورهای غربی مخصوصا مانند فراخواندن کل سفراشون با هم دیگه، آن چیزی که در دادگاه میکنوس اتفاق افتاد، نشون ندن، این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
کامبیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. همزمان با تایید شدن افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در پایتخت ایران به بیش از 100 نفر در روز و بالا گرفتن احتمال تعطیلی چند روزه در تهران و کرج، یکی از کارشناسان شرکت دارویی برکت هم خروج بیش از 1 میلیون دوز واکسن برکت از چرخه تولید را به دلیل نداشتن استانداردهای لازم تایید کرده. موضوعی که بار دیگر احتمال و زمان آغاز واکسیناسیون همگانی در ایران را با ابهام روبرو می کند. در همین حال برخی گزارش ها از بند زنان زندان اوین حاکی از شیوع گسترده بیماری میان زندانیان و روحیه نامناسب آنان است. در سایر نقاط جهان و جمله توکیو میزبان بازی های المپیک هم خبرهای نگران کننده ای به گوش می رسد. مهران کریمی گزارش می دهد.
متاسفانه در چند روز اخیر در استان تهران هم افزایش بیماران سرپایی رو و هم افزایش بیماران بستری رو و متاسفانه افزایش بیماران فوتی رو شاهد هستیم. در حال حاضر حدود 7400 بیمار در بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند.
بالا رفتن آمار مرگ و میر در پایتخت. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نسبت به بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد. آقای هاشمی گفته که این آمار به بالای روزی 100 نفر رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم نسبت به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایتخت هشدار داده و خواستار بیشتر شدن تعطیلات عید قربان شده.
یکی دیگه از پیشنهادها این بود که با توجه به تعطیلی 3 روز آخر هفته ما بتوانیم 2 یا 3 روز دیگر را مجوز بگیریم از ستاد و یک تعطیلی در تهران و کرج رو داشته باشیم.
سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شد، در هفته های گذشته از جنوب و جنوب شرق ایران به استانهای دیگر سرایت کرد و به نظر به سویه غالب در کل کشور تبدیل شده. فاطمه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 دیروز پیشبینی کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته های آینده در تهران روندی فزاینده داشته باشد. کارشناسان یکی از دلایل بالا رفتن مرگ و میر ناشی از کرونا را در ایران روند کند واکسیناسیون در این کشور می دانند. ایران در ماه‌های گذشته با رونمایی از واکسن‌های متعددی مدعی شد که مشکل واکسیناسیون با تولید انبوه واکسن‌های داخلی حل خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها وعده‌هایی مطرح کردند که هیچ یک محقق نشده است. یکی از واکسن‌های تولید داخل که چند هفته پیش از سازمان غذا و دارو مجوز مصرف دریافت کرد، واکسن برکت بود که تبلیغات زیادی پیرامونش انجام شد. اما هنوز این واکسن به زنجیره واکسیناسیون کشور وارد نشده است. اسخر عبدالی کارشناس شرکت دارویی برکت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که برخی از واکسن‌هایی که قرار بوده در ایران تولید شوند به دلیل نداشتن استاندارد لازم حذف و کنار گذاشته شدند. آقای عبدالی همچنین گزارش‌های حاکی از خارج شدن 1,200,000 دوز واکسن از چرخه تولید را هم تایید و دلیلش را فقدان استانداردهای لازم عنوان کرد. آقای عبدالی همزمان مدعی شده که مواد اولیه لازم برای تولید 100,000,000 دوز واکسن کف برکت را در اختیار دارند. این در حالی است که وبسایت اقتصاد 24 روز شنبه یکی از دلایل تأخیر در تولید واکسن برکت را کمبود ژل واکسن عنوان کرده بود. به نوشته این وبسایت و به نقل از برخی کارشناسان، ژل و رزین واکسن‌های کرونا آمریکایی است و ایران به دلیل تحریم قادر به تهیه آن نیست. در گزارش اقتصاد 24 آمده که چین هم که بخش بزرگی از تجهیزات تولید واکسن را در اختیار ایران قرار داده، از دادن ژل واکسن سرباز زده است. همزمان گزارش‌ها از ایران حکایت از وضعیت بد شیوع کرونا در زندان‌ها دارند. عالی مطلب‌زاده، زندانی سیاسی، در گفتگوی تلفنی با همسرش صدرا عبداللهی از وضعیت بد بند زنان و مبتلا شدن تعداد زیادی از زندانیان به کووید 19 خبر داده. خانم مطلب‌زاده گفته که برخی از زندانیان حالشان وخیم است و اجازه مرخصی به آنها داده نمی شود. پیشتر سال گذشته هم سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود دولت جمهوری اسلامی از ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندانها برای مهار شیوع کرونا سرباز زده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک ایران درباره جدی شدن بحران کمبود شیر خشک در کشور هشدار داد. هانی تحویل‌زاده ضمن تأکید بر کاهش شدید ذخیره مواد اولیه تولید شیر خشک از قاچاق این محصول به کشورهای همسایه خبر داده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در میان گرانی و کمبود شماری از کالاهای اساسی در ایران، حالا فعالان حوزه غذای کودک نسبت به کمبود شیر خشک نوزادان در کشور هشدار می‌دهند. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک گفته که فقط به اندازه 2 ماه دیگر مواد اولیه در کشور برای تولید شیر خشک وجود دارد. به گفته فعالان حوزه غذای کودک، 85% از مواد اولیه شیر خشک از خارج وارد ایران می شود و تخصیص تنها 50% ارز به واردات این مواد باعث شده تا تولید کنندگان در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند.
من از همینجا اعلام میکنم که اگر این روال ادامه پیدا کنه و این بلا تکلیفی باشه، یعنی معلوم نباشه که ارز دولتی بالاخره تخصیص پیدا میکنه و تخصیص پیدا نکنه و این روال ادامه پیدا کنه، تا چند ماه آینده متاسفانه شیرهای رگولار یا عادی هم با بحران مواجه خواهند شد.
روغن مخصوص شیر خشک، آب پنیر و لاکتوز از جمله مواد اولیه برای تولید این غذای نوزادان است که تولید برخی از این مواد نیاز به تجهیزات و صنایعی دارد که در ایران موجود نیست. از دیگر دلایلی که برای بحران کمبود شیر خشک در ایران مطرح شده، افزایش قاچاق این کالا به کشورهای همسایه است. به گفته فعالان حوزه غذای کودک، قیمت دستوری پایین این کالا موجب تبدیل شدن آن به کالای مقرون به صرفه برای قاچاق به افغانستان و عراق شده.
مأمورین عملیات پلیس امنیت اقتصادی موفق شدن یک دستگاه خودرو تریلی رو شناسایی بکنن که حامل انواع محمولهای قاچاق بود، از جمله شیر خشک و داروهای انسانی.
ماه پیش رحیم بنامولایی، رئیس سابق انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک، گفته بود که سختگیری های بانک مرکزی و گمرک موجب رشد صادرات غیرقانونی شیر خشک شده و 40-50% از صادرات به کشورهای همسایه به صورت قاچاق و غیر رسمی انجام می شود. در ماه‌های گذشته همچنین برخی فعالان حوزه دارو نسبت به کمبود بسیاری از داروها در کشور به دلیل کاهش تخصیص ارز دولتی هشدار داده و از قاچاق دارو به کشورهای همسایه انتقاد کرده بودند. علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، 21 خرداد ماه با اشاره به پدیده قاچاق معکوس دارو در کشور گفته بود که دولت با پرداخت یارانه سنگین دارو را وارد می کند، اما به دلیل قیمت پایین همان دارو مجدداً از کشور خارج و به چند برابر قیمت فروخته می شود. موزلی که تنها اختصاص به دارو و شیر خشک ندارد و حتی در ماه‌های گذشته دامن کالاهایی مانند روغن و مرغ را هم گرفته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند روز پس از رونمایی از اپلیکیشن رسمی همسریابی با نام همدم توسط رئیس مجلس ایران، معاون وزارت ورزش گفته خروجی سایت‌های همسریابی تاکنون مثبت نبوده و بیشتر منجر به ازدواج موقت و ناپایدار و فروپاشی زندگی شده و خیلی از متأهلان با پرداخت مبالغی خود را در این سایت‌ها مجرد معرفی می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس همپرماس از آمریکا، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای قاضیان، پول می‌گیرند، وبسایت را می‌اندازند، تبلیغات می‌کنند، رئیس مجلس میدونه رونمایی میکنه، بعد یک سازمان و یه نهاد دیگه میاد خط بطرا میکشه روی همه این تبلیغات و روی همه این داستان. واقعا الان اولویت یک جوان در ایران ازدواجه؟ لازمه ازدواج مگه کار و درآمد نیست؟ چه شده که جمهوری اسلامی اینقدر نگران ازدواج شده؟
اگر قرار باشه که اولویت جوانان مشخص بشه، طبیعتا باید از خود جوانا پرسید که اولویتاشون چیه و حکومت یا کس دیگه نمیتونه به جای اونا تعیین کنه که اولویت ها چی باید باشه. ولی حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی داره صورت مسئله رو عوض میکنه یا به شکل دیگه مسئله رو جلوه میده، تحریف میکنه. یعنی چی؟ یعنی که آدم خب نیاز به برقراری رابطه عاطفی و جنسی با هم‌نوعان خودشون دارن به شکل‌های متفاوت. جمهوری اسلامی خب معتقده که این رابطه فقط و فقط باید در چارچوب چیزی به نام خانواده و ازدواج صورت بگیره. بنابراین اون رابطه یا اون نیاز به اون رابطه عاطفی جنسی رو میاد اسمش رو میذاره نیاز به تشکیل خانواده، نیاز به ازدواج، و بنابراین موضوع رو داره عوض میکنه یا صورت بندیش رو عوض میکنه. میخواد بگه که اون نیاز رو من فقط وقتی روش مهر تایید میزنم که در چارچوب ازدواج صورت بگیره. بنابراین مسئله نیاز به رابطه عاطفی و جنسی رو تبدیل میکنه به نیاز به ازدواج و به این ترتیب مسئله رو تغییر میده. اما از طرف دیگه میخواد حواسش باشه که این نوع نیاز تظاهرات بیرونی خارج از ازدواج نداشته باشه، یعنی زنان و مردان با همدیگه ارتباط های از این دست رو بیرون از چارچوب ازدواج خانواده نداشته باشن که نشون داده بشه که مردم اونجوری یا اون مقداری که حاکمان مدعی هستن یا میخوان اسلامی رفتار نمی کنن یا به اون شیوه عمل نمی کنن. به علاوه در نهایت سیاست جمعیتی که جمهوری اسلامی در این سالها دنبال کرده، سیاست تشویق ازدواج برای افزایش فرزندآوری است، برای اینکه رشد جمعیت اضافه بشه و از این طریق هم تاکید میکنه روی مسئله ازدواج و برای اینکه این ازدواج بتونه به افزایش جمعیت منجر بشه. شاید اینها عواملی هست که در کار هست تا باعث بشه جمهوری اسلامی با تغییر صورت مسئله وانمود کنه که مسئله جوانها مسئله ازدواج، نه اون چیزهایی دیگه، از جمله نیازهای خود جوانها و نیازی که سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی.
آقای قاسم، با همین موضوع سوم شما من بحث رو ادامه میدم، بحث سیاست افزایش جمعیت در ایران که جمهوری اسلامی به خصوص رهبر جمهوری اسلامی بسیار پیگیر اون و خواهان اون هست. در دهه 70 همین جمهوری اسلامی دستور داده بود که تمام زنانی که دو فرزند یا بیشتر دارن وقتی برای زایمان به بیمارستان میرن بدون اطلاع اونها عقیم بشن، یعنی قطع النسل بشن. حالا هزار وعده و وعید میدن از پول تا زمین تا جوونا بچه دار بشن. چرا سیاست های مشوقی در برای فرزند ولی در جمهوری اسلامی اینقدر شکست خورده است؟
سیاست های جمعیتی مشوق فرزند داشتن خب نسبتا تازه است و شاید هنوز زوده که در مورد نتایجش داوری قطعی بکنیم، ولی یک چیز تقریبا روشنه و اون که سیاست های افزایش جمعیت در هیچ جای دنیا موفق نبوده، نسبت به هزینه هایی که براش انجام میشه و نسبت به انتظاراتی که برای موفقیت این سیاست وجود داره. احتمالاً در جمهوری اسلامی هم همین اتفاق میفته. تا الان هم شواهد و قرائن حاکی بر این هست که این سیاست شکست خورد، اما همونطور که گفتم ممکنه زود باشه داوری در موردش. به علاوه پیش آمدن ماجرای کرونا و نامشخص بودن آینده هم برای خیلی از زوجهای جوان خصوصا مسئله فرزندآوری رو ممکنه به تعویق بندازه. اما گذشته از این باید توجه داشت که اصولاً فرزندآوری به میزانی که در جامعه تحصیلات و دانش و سطح روابط اجتماعی انسان ها بالا میره، از یه عمل مکانیکی ناغافلانه تبدیل میشه به یک نوع تصمیم گیری. یعنی فقط مسئله رابطه جنسی یا تولید مثل نیست، بلکه تصمیم گرفتن است برای داشتن فرزند و چنین تصمیمی متکیست بر یه سری عوامل عینی و ذهنی. مثلا اینکه آدم های امروزه میدونن که فرزندان نیاز به یک سطح مشخصی از آموزش و بهداشت و رفاه دارن و بعد با خودشون فکر میکنن که آیا توان آوردن چنین رفاهی رو برای فرزند آینده دارن، اگر دارن برای چند نفر از اونها، و این هاست عوامل ذهنی که ممکنه آوردن فرزند رو محدود کنه. عوامل عینی هم در کارم، مثلا آیا من کار دارم، آیا ممکنه که در آینده کار و درآمد داشته باشم، آیا با این شاخص تورم و افزایش تورم امکان برآورد هزینه‌های زندگیم رو دارم، آیا میتونم هزینه‌های یک فرزند رو در آینده تکافو کنم، اندازه مسکن من چقدره، آیا این اجازه میده من با تعداد بیشتری از فرزندان زندگی رو سپری بکنم، و بسیار از این دست عوامل عینی. گذشته از اینکه یه عامل ذهنی دیگه هم هست و اون عبارت است از اینکه من در افق در آینده چه چیزی میبینم. اگر آینده بهبود بخش و امید آور نباشه، وقت ما ممکنه برای داشتن بچه هم به تردید بیفتم و به این ترتیب اون سیاست ها خیلی موفقیت ها میتنم.
حسین قاضیان در کنار ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. پس از یک سال وقفه ناشی از همه‌گیری کرونا، فستیوال معتبر فیلم کن هرچند با مدتی تأخیر نسبت به زمان معمول برگزار شد. 74 دوره این جشنواره بین‌المللی البته از آغاز زیر سایه بحران کووید 19 بود و بسیاری از سینماگران تا آخرین لحظات حتی روی فرش قرمز ماسک بر چهره داشتند. دستاورد سینمای ایران هم از این دوره جایزه بزرگ مشترک بود که برای فیلم قهرمان به اصغر فرهادی تعلق گرفت. مهدی صاحب‌باز نگاهی کرده به این دوره از فستیوال.
و سرانجام جشنواره‌ای که برگزاریش به خاطر محدودیت‌های کرونایی بیش از یک سال به تعویق افتاده بود، تقریباً با همان سبک و سیاق همیشگی برگزار شد. نخل طلای 74م هم با یک رکورد شکنی به طور مستقل به یک کارگردان زن تعلق گرفت تا نام جولیا دوکورنو از این حیث در تاریخ این جشنواره ثبت شود. بیشتر جین کمپیون کارگردان استرالیایی در سال 1993 با فیلم پیانو این جایزه را به طور مشترک با فیلم بدرود معشوقه من ساخته چنکایه هنگ کنگی کسب کرده بود. Well, no جولیا دوکورنو فیلمساز 37 ساله اهل فرانسه که برای تیتان برنده نخل طلای امسال شد، پیشتر اولین فیلمش را در سال 2016 با نام خام ساخته و روانه کن کرده بود. این فیلم در آن سال جایزه هیئت داوران انجمن بین‌المللی منتقدان را از آن خود کرده بود. اما سینمای ایران هم از کن 74 بی نصیب نماند. البته سینما دوستان ایرانی منتظر شنیدن نام اصغر فرهادی برای دریافت نخل طلای امسال بودند تا سینمای ایران بالاخره به طور مستقل این جایزه را هم به آرشیو افتخاراتش اضافه کند. اما سهم فرهادی و گروهش جایزه بزرگ هیئت داوران آن هم به صورت مشترک با فیلمی دیگر بود. این جایزه به طور مشترک به فیلم‌های قهرمان و کوپه شماره 6 اهدا شد.
اول ازدواج ما بود.
در سال 1376 فیلم سینمایی طعم گیلاس ساخته عباس کیارستمی نخل طلای کن را به طور مشترک با فیلم مارماهی ساخته شوهی ایمامورا از ژاپن دریافت کرده بود. کن 74 سال تقسیم جوایز بود و تقریبا همه مدعیان دست پر مراسم را ترک کردند. لئو کاراکس فیلمساز فرانسوی جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم آنت به خود اختصاص داد و جایزه بهترین فیلمنامه به ماشین من را بران به کارگردانی ریوسوکه هاماگوچی رسید. جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره 74 به کیلب لندری جونز و جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره نیز به رنات راینسه اهدا شد. اختتامیه جشنواره کن امسال البته یک غافلگیری هم در همان ابتدای مراسم داشت و آن هم اعلام نام برنده نخل طلا توسط اسپایکلی رئیس هیئت داوران زودتر از موعد مقرر بود. اشتباهی که توضیح این کارگردان را در پی داشت و در این باره گفت که بهانه ای ندارم و خراب کردم.
اینجا چیکار میکنی؟ خبرو میکرد اومدم پایین. خب
من موندم 2500 سال پیش نش تو این همه راه میبودن تا این بالا سر خاک مرده.
اونا لعوت مثل سیگاری نبودن.
سلام.
اما فیلم قهرمان اصغر فرهادی باز هم یک سوژه اجتماعی بر بستر جامعه و چالش میان اخلاقیات و خواسته ها، فیلمی که البته گوشه چشمی هم به اسکار دارد تا شاید تعداد مجسمه های طلایی فرهادی و سینمای ایران را به عدد 3 برساند. تاریخ اکران عمومی قهرمان در فرانسه 22 دسامبر امسال یعنی اول دی ماه عنوان شده، زمانی که معمولا فیلم های مدعی اسکار برای نمایش عمومی خود برمیگزینند. البته اگر این فیلم قصد شرکت در اسکار و معرفی به عنوان نماینده ایران را داشته باشد، باید حتما تا اوایل پاییز در خود این کشور به نمایش عمومی حتی به صورت محدود برسد. شاید اکران عمومی فیلم قهرمان در ایران بتواند تکانی اساسی به گیشه های یخزده سینماهای کشور در این ماه‌های کرونایی بدهد و پای تماشاگران را بار دیگر به سالن‌ها باز کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
عمیق‌ترین استخر غواصی جهان در دبی افتتاح شده است. این استخر به عمق 60 متر می‌تواند حجم معادل 6 استخر شنای المپیک را در خود جای دهد. غواص‌ها می‌توانند از راهروها، کتابخانه و اتاق‌های زیر آب این شهر دیدن کنند. در حال حاضر بازدید از این مکان تنها با دعوت‌نامه ممکن است، اما مسئولان این مرکز تفریح اعلام کردند که تا چند روز دیگر عموم مردم می‌توانند از این استخر استفاده کنند. سری بزنیم به این استخر بی‌نظیر.
شهری زیر آب برای گردش غواصان. دبی از محبوب ترین مقاصد گردشگری در ساخت جاذبه های رکورد شکن مانند پیست اسکی مصنوعی، پارک های آبی بزرگ و بلندترین ساختمان جهان سابقه دارد. حالا عمیق ترین استخر جهان نیز در این شهر راه اندازی شده و قرار است به زودی درهای خود را به روی عموم باز کند. این استخر تفریحی به عمق 60 متر در رکوردهای جهانی گینس به عنوان عمیق‌ترین استخر غواصی جهان ثبت شده است. برآورد می‌شود این مکان حجمی معادل 6 استخر شنای المپیک و 14 میلیون لیتر آب را در خود جای می‌دهد و از هر استخر دیگری در جهان 15 متر عمیق‌تر است. غواصان می توانند از راهروها، کتابخانه ها، هنر گرافیتی روی دیوارها و اتاقهای زیر آب این شهر دیدن کنند و از بازی‌های مانند فوتبال دستی و شطرنج در عمق 60 متری لذت ببرند. دو اتاق خارج از استخر و در مسیر حرکت غواصان برای تماشای شنای این افراد قرار داده شده است. غواصان می توانند هم با تجهیزاتی مانند کپسول اکسیژن و هم به صورت غواصی آزاد و بدون تجهیزات در این استخر شنا کنند. برآورد شده است که هر ساعت غواصی در این استخر 135 تا 410 دلار هزینه دارد. در حال حاضر بازدید از این مکان تنها با دعوتنامه ممکن است، اما مسئولین این مرکز تفریحی اعلام کردند که اواخر ماه ژوئیه عموم مردم نیز می توانند از این استخر دیدن کنند.
مراسم رونمایی از لباس کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو با انتقادات گسترده رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. در این باره با مهدی رستم‌پور گپ می‌زنیم، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، منتقدین لباس‌ها چه نکاتی رو مطرح کردند؟
درود رویا. اسباب حیرت همه رسانه‌ها رو پدید آورده رسانه‌هایی با گرایش‌های مختلف، اما همصدا درباره زشتی و بدقوارگی و عدم تناسب در لباس ها برای کاروان ورزش ایران. جالبه که حدود 4 سال کمیته ملی المپیک در این باره داره تبلیغات میکنه، فراخوان دادن، کارگروه لباس تشکیل دادن، بعد شورای لباس متشکل از وزارت ارشاد، وزارت ورزش، کمیته المپیک، بیش از 1000 طرح رسیده، طرح و بررسی، و در نهایت محصولی که ارائه شده اسباب حیرت همه رو پدید آورد. اولا لباس زنان و مردان چرا باید اصلا متفاوت باشه؟ در کاروان ورزش هر کشوری لباس ها مشابه هستش، ولی هم رنگ، هم ترعیده، همه چیش متفاوته و بعد بسیار نامناسب و بیکیفیت، باعث نارضایتی خود ورزشکاران هم شده. البته بیشترین انتقادات به لباس زنان اعزامیه که بسیار لباس نامناسبیه. البته در جمهوری اسلامی ایران لباس زنان همواره مسئله است، در خیابون، برای گشت ارشاد، در محیط‌های اداری، در مدارس، همه جا مسئله است. هنگام رانندگی خب دیگه برای ورزشکاران هم متاسفانه همین وضعیت هست. هزینه هنگفت، بودجه هنگفت، و باز هم لباسی نامناسب و انتقاد برانگیز برای کاروان ورزش ایران در المپیک.
مثل رقابت‌های NBA در مرحله فینال داره برگزار میشه و خیلی نزدیک شده به معرفی قهرمان این فصل. کدوم تیم میتونه حرف اول رو بزنه، میلواکی یا فنیکس؟
فینال NBA با 2 برد پیاپی خانگی فینیکس سانز آغاز شد با درخشش دوین بوکر، و این تیم بسیار امیدوار شد به این که میتونه برای اولین بار قهرمان لیگ بشه. اما در 2 بازی خانگی میلواکی واکس این تیم با درخشش ستاره یونانی خودش یعنی سانتتوکونمپو و همچنین کریس میدلتون تونست 2-2 کنه. بعد بازی پنجم باز در زمین فینیکس برگزار شد که 3rd برد پیاپی رو میلواکی به دست آورده 3-2 جلوی. اگر بازی بعدی که باز هم در زمین فینیکس برگزار میشه رو ببره، به حد نصاب 4 پیروزی دست پیدا میکنه و برای 2nd بار قهرمان NBA میشه. اما اگر 3-3 بشن، اون وقت کار میرسه به بازی 7 که خب بسیار غیر قابل پیشبینیه، ولی فعلا در حال حاضر تیم میلواکی 1 قدم نزدیکتر نسبت به حریف خودش به قهرمانی NBA.
مهدی، مربی جنجالی فوتبال ایران فیروز کریمی باز هم خبرساز شده، این بار موضوع چه قراره؟
خیلی عجیبه. به هر حال الان آقای کریمی که اصلا سرمربی باشگاه تراکتوره و یک مسئولیتی اونجا داره، اما برای چندمین بار، یعنی مصاحبه های تصویری او چه با صدا سیما چه با رسانه های اینترنتی که اونها هم خب مجوز از وزارت ارشاد دارن، ویدیوهایی که ضبط میشه، 1 بار توهین نژادی به بازیکنان سیاه‌پوست، 1 بار اهانت به نویسنده ها، این بار اهانت به معلولین، یک مجری که داره از سوابق فوتبالی خودش صحبت میکنه و او برای تمسخر مجری میگه که اینا منظور فوتبال معلولین دیگه، و حضارم میخندن و خب خیلی واکنش های گستردهی در پی داشته، ولی مشخص نیست که تا کی قرار ادامه پیدا بکنه. به هر حال فردی که این مسائل اخلاقی رو رعایت نمیکنه و انقدر اهانت‌آمیز نسبت به همه گروه‌ها و افراد صحبت میکنه، تا کی بهش تریبون میدن تا این روند رو ادامه بده؟ این پرسشیه که داره مطرح میشه و بی جواب مونده
و تلاش برای تکرار و درست کردنش. مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون که در استان خوزستان منتشر میشه با عنوان اعتراض به بحران بی‌آبی، عکسی رو منتشر، یعنی تصاویری رو منتشر کرده از اعتراضات در استان خوزستان، در شهرهای مختلف استان خوزستان که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و 3 یا 4 شب ادامه داشته. تا کنون دست کم 2 نفر از معترضان جان خودشون رو از دست دادن، یعنی کشته شدن در جریان این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی. و این روزنامه تأکید کرده که بحران آب در استان خوزستان یک موضوع بسیار دامنه‌دار، از مدت‌ها پیش نسبت به اون هشدار داده شده و حالا هم به نوشته روزنامه کارون، به رغم اینکه این اعتراضات در جریان هست، مقام‌های حکومتی همچنان از طرح‌های انتقال آب استان خوزستان به دیگر استان‌ها دست بر نداشتن. شعار کرخو کارون جان ماست از جمله شعارهایی است که به نوشته روزنامه کارون، علاوه بر اینکه در این اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان سر داده شده، در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری اون رو مطرح کردن، به این دلیل که به نوشته روزنامه کارون مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارن که علاوه بر طرح‌هایی که پیشتر اجرا شده و آب استان خوزستان رو به مناطق دیگر ایران منتقل میکنه، حالا در طرح‌های محرمانه باز هم این کار رو تکرار کنند که این سبب اعتراض مردم شده. البته مسئله اصلی و حاد هم به نوشته روزنامه کارون این هست که بسیاری از مناطق به ویژه شهرهایی مثل حمیدیه، هویزه، سوسنگرد و چند شهر دیگر استان خوزستان در حال حاضر قطع آب مواجه هستند. آب آشامیدنی و حتی آب مصرفی غیر آشامیدنی هم در اختیار مردم این شهرها و به ویژه روستاهای اطراف این شهرستانها نیست. روزنامه توسعه ایرانی با عنوان خون و آتش در خوزستان نوشته که استاندار و مقام‌های مختلف حکومتی سعی کردند در چند روز گذشته سرپوش بگذارن بر روی اعتراضات و بگن که اساساً اعتراضی در استان خوزستان وجود نداره، اما بعد وقتی که چند نفر از معترضان کشته شدن، مجبور شدن که بپذیرن که این اعتراضات در جریان هست. و این روزنامه نگاهش اینه که مقام‌های محلی و همچنین در سطح سیاست‌گذاری کلان خطاهای بزرگی صورت گرفته که منجر شده به اینکه استان خوزستان به عنوان یکی از پرآبترین استانهای ایران یا پرآبترین استان ایران، استانی که رودهایی داشته که در اون کشتیرانی ممکن بوده، حالا به چنین وضعیتی دچار شده که میلیون‌ها نفر در این استان تشنه هستند و شعارشون این هست که ما تشنه ایم، آب حق ماست. و در برابرش پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی و نهادها و دسته‌های حکومتی به اونها ملول است. روزنامه اقتصاد پویا از قول محمدرضا محبوب‌پر، کارشناس حوزه سلامت، هشدار داده نسبت به بازگشایی‌ها و تأکیدهایی که شده بر روی برگزاری مراسم محرم و تجمعاتی از قبیل این و همچنین بازگشایی‌های مختلف. و نکته بعدی که آقای محبوب‌پر در این گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا مطرح کرده، بی‌نام و نشان بودن واکسن‌هایی که در حال توزیع در کشور هست. ایشون گفته محموله‌های واکسن وارد میشه، گفته میشه وارد میشه، ولی معلوم نیست که هویت این واکسن‌ها چه هست. هشدار داده نسبت به این موضوع و گفته که واکسن موضوعی است که باید کاملا شفاف باشه و مشخص باشه به افرادی که رو دریافت کنن که چه واکسنی رو دارن دریافت میکنن. نسبت به پیامدها و عواقب این وضعیت ایشون هشدار داده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.